بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة که عرض داشتیم میکردیم خدمتتون این بود که فرمودند اگر مردی 4 همسر دارد، پیش 3 از اونها بیتوته کرد، شبی را که حق القسم اونها بود در نزد اونها موند، زن 4 که نوبتش رسید همون اول شب زن رو طلاق داد قبل از اینکه پیش او بیتوته کند. چند تا مسئله اینجا بود. 1، آیا این طلاقی که او داده جایزه یا حرامه؟ 2، اگر حرامه آیا حقی به گردنش آمده یا نه؟ 3، اگر حقی به گردنش آمده چگونه باید این حق را ادا کند؟ این 3 مسئله داشتیم در اینجا. در مورد مسئله اول جلسه قبل عرض کردیم فرمایشات مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم شهید ثانی رو مطرح کردیم که این دو بزرگوار فرمودند این کاری که مرد میکنه حرامه، موجب تضییع حق زوجه است. اگرم میخواد طلاق بده بذاره شب پیش او بماند، حق القسمش رو ادا کنه، بعد طلاق بده. اگه قبلش طلاق بده کار حرام کرد. اما این فرمایش قابل قبول نیست و قابل التزام نیست. چرا؟ آن چیزی که بر زوج واجب است اداء حق زوجه است، بیتوته در نزد زوجه. بنابراین وجوبی که متوجه زوج است در چه فرضی است؟ در فرض بقاء زوجیت. موضوع وجوب زوجیت. حالا اگر زوج آمد با طلاق اعدام موضوع کرد، تفویت حق اصلا صورت نگرفته در اینجا، بلکه زوج آمده آن موضوعی را که به واسطه آن حقی متوجه او شده بود برای زوجه، این موضوع را از بین برده و اعدام موضوع وجوب منع شرعی ندارد. من یه کاری کنم اصلا وجوبی متوجه من نشه، مثل این که من میدانم امسال اگر پولام مثلا رو هم جمع بشه مستطیع خواهم شد و حج بر من واجب میشه، میام پولامو هبه میکنم تا مستطیع نشه، من شرعی نداره. یا مثلا اونهایی که قائلن به این که نظر بودن در عرفه، در کربلا، در روز عرفه منعقد است و مانع از این می شود که استطاعت هست، میگن صاحب جواهر مرحوم برای اینکه مستطیع نشه و بتونه کارشو بکنه، جواهر رو بنویسه، نظر کرده بوده که هر سال روز عرفه تا وقتی کتابش تمام بشه در کربلا باشه، تا مستطیع نشه حج نره. این نظر رو منعقد میدونسته برای اینکه بتونه کتاب رو تکمیل کنه. خب این داره چی کار میکنه؟ داره مانع ایجاد میکند برای توجه وجوب. مانع ایجاد کردن برای توجه وجوب منع شرعی نداره. حالا زوج آمده زوجه رو طلاق داده. طلاق داده یعنی چی؟ یعنی کاری کرده که اصلا وجوبی متوجه او نشود. چه اشکالی داره؟ به عبارت دیگر این که زوجه حقی داشته باشد به نسبت به شبی که هنوز نرسیده یا به نسبت به آنات دیگر شب که هنوز نرسیده، این مطلق نیست، بلکه مشروط است به نحو شرط متأخر به بقای زوجیت. مشروط به بقای زوجیت زوجه چنین حقی دارد. اگر زوجیتی نباشد حقی هم برای زوجه ثابت نیست. فلذا اگر زوجه آمد اول شب مرد یا در اثناء شب مرد، چی میگید در اینجا؟ نمیگید یه حقی داشت به نسبت به این شب قبل از استیفای حق مرد، نه، میگید این کشف میکند از این که اصلا نسبت به این شب حقی نداشته. چرا؟ چون اصلا زوجیتی وجود نداشته تا اون حق داشته باشه، اصلا موضوع منتفیست. موضوعی نبوده تا او بخواهد حق داشته باشد. خیلی خوب، در ما نحن فی هم همین طور میگیم، میگیم طلاق کاشف از این میشود که اصلا موضوعی برای ثبوت حق زوجه وجود نداشته، نه اینکه حق برای این زن ثابت است علی کل حال، چه زوج طلاقش بده چه نده. اون وقت بگیم حالا اگه طلاق داد تضییع حق کرد. نه، این حق ثابت است، مشروط. مشروط به چی؟ به بقای زوجیت. خب زوج آمد زوجیت رو فسخ کرد، طلاق داد، زوجیت از بین رفت، این کاشف از چیه؟ این که اصلا زوجه نسبت به این شب حقی نداشته. پس کار گناهی نکرده. کی گفته گناه طلاق داده؟ استصحاب چی؟ خب اینا میگن هست، حالا میگیم، در ادامه میگیم، اجازه بدید در ادامه میگیم. آقایون میگن هست. با توجه به این مطلب که عرض کردیم، معلوم میشه که وجهی برای اشکال صاحب مسالک بر مرحوم محقق هم وجود ندارد. مرحوم محقق فرموده بود که، اگه یادتون باشه کلامش رو دیروز عرض کردیم، ایشون فرموده بود اگر چنین کاری انجام بشه، آیا بعد از اینکه نکاح دوباره ای با این زن صورت گرفت، فرض این است که از این زن جدا شد قبل از اینکه پیشش بمونه، بعد آمد با نکاح جدید با او دوباره نکاح کرد، آیا بر او واجب است که اون شبی را که در نکاح سابق پیش او نمانده بود در نکاح جدید قضا کند براش و پیشش بمونه یا نه؟ مرحوم محقق فرمود برخی گفتند بله، که حرف کی بود؟ شیخ بود. یه روز عرض کردیم خدمتون مطلب شیخ خود دیدیم، شیخ فرموده باید بمانه، اما خود ایشون فرموده بود فیه تردید. صاحب مسالک اشکال میگیره به محقق، میگه این تردید وجهی نداره، حرف شیخ درسته، اینطور فرموده. المصنف تردد فی الوجوب، مصنف یعنی محقق صاحب شرایع، مما ذکرناه و من خروجها عن الزوجیه فتسقط الحقوق المتعلقه بها. میگه وجه این که ایشون میگه شاید چنین چیزی و چنین حقی برای زوج ثابت نباشد چیست؟ میگه چون با طلاق زوجیت تمام شده، پس هر حقی این زوجه داشته الان دیگه تمام شد، همه از بین رفت. با طلاق جمیع حقوق زوجه از بین رفت. بعد می‌فرماید و فیه منع الملازمه بین الامرین. میگه این حرف درستی نیست. کی گفته با طلاق حقوق زوج از بین می‌رود؟ و من ثم يبقى المهر و غيره من الحقوق الماليه و ان طلق. مؤیدش هم این که اگر زوجه مهر طلبکار است بر عهده زوج، اگه طلاقش داد مهرش ساقط میشه دیگه طلبکار نیست، نه هنوز هم طلبکار. نفقه طلبکار بوده، نفقات سابقش رو زوجه به اون نداده بوده، شده بوده بدهکار، حالا طلاقش داد، آیا ساقط میشه دیگه نفقه رو؟ اون نفقات سابقه که بدهکار شده بود نباید بده؟ نه خیر، باید بده. و تخصیص و بعض الحقوق به سقوط دون بعض لا دلیل علیه، اگر بگید نه حقوق مالی ساقط نمی شود، حقوق غیر مالی ساقط می شود، میگه اینا کجا میگید؟ اگه ساقط میشه همه باید ساقط بشه، ساقط نمیشه هیچ کدوم نباید ساقط بشه، چه فرقی است بین حقوق مالی و غیر مالی؟ فالقول به وجوب القضا مطلقا اقوا. ایشون مؤید مرحوم شیخ. اما اشکالی که به فرمایش ایشون وارده اینه، اولا وجه تردیدی که مرحوم محقق کرده در مسئله این چیزی نیست که ایشون میفرماید. مرحوم محقق نمیخواد بفرماید با طلاق حقوقی که برای زوج ثابت بوده ساقط میشود، اینو نمیگه. مرحوم محقق میخواد بفرماید طلاق کاشف از این است که زوجه اصلا به نسبت به این شب از اول حقی نداشته، ساقط شدن متفرع بر ثابت بودنه، اول باید ثابت شود بعد ساقط شود. محقق نمیخواد بگه ساقط شده، محقق میخواد بگه اصلا ثبوتی نداشته، اصلا از اول زوجه چنین حقی نداشته به نسبت به این زوج، به این شب. چرا؟ چون طلاق کاشف از این است که موضوعی برای حق زوجه وجود نداشته. این اولا. ثانیا این که ایشون فرمود مرحوم شهید ثانی چه فرقی هست بین حقوق مالی و غیر مالی که بخوایم بگیم حقوق مالی ساقط نمی شود، حقوق غیر مالی ساقط می شود. فرق هست بین حقوق مالی و غیر مالی، همان گونه که در اثناء مباحث سابق به تفصیل خدمتتون عرض کردیم. گفتیم حقوق مالی چون سبب شغل ذمه می شود، اصل در آنها این است که ساقط نیستند مگر اینکه در موردی دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد، مثل نفقه اقارب. نفقه اقارب اصل این است که دین میشه اگه ندی. چرا میگیم دین نمیشه و مجرد تکلیفه؟ میگیم چون اونجا دلیل داریم. اگر داشته باشیم، حالا ممکنه کسی اونجا هم اشکال بگیره بگه اونجا هم دلیل نداریم، قبول نکنه اصلا مطلبو. بنابراین که بپذیریم که نفقه اقارب دین نمیشود، به خاطر وجود دلیل است که میگیم دین نیست و اگر نداد فقط گناه کرده، ذمه‌اش مشغول نیست. چرا؟ چون حقوق مالی است. حقوق مالی اصل درشون چیه؟ اینکه سبب شغل ذمه میشه. اما حقوقی که مالی نباشند شغل ذمه هم نمی آورند. فرد مدیون نمی شود. اصلا دین مربوط به ماله. در جایی که حقی مالی نباشد این فرد شغل ذمه ندارد، فقط چی داره؟ عهده دارد. عرض کردیم سابقا فرق است بین عهده و ذمه. هر تکلیفی عهده من را مشغول می کند، یعنی وظیفه من است که آن تکلیف را اتیان کنم، اما ذمه من به چی مشغول می شه؟ فقط اگه حقوق مالی است، بله مدیونم. اگه غیر مالی است، باید دلیل وجود داشته باشد برای این که بگم حالا که تکلیف انجام ندادی جبران کن. مثل چی؟ مثل عبادات. در عبادات چرا ما میگیم اگر کسی نماز نخوند قضا داره؟ چون فرموده اقض ما فات کما فات. نه مشغول ذمه نمیشه. اگر اقض مافات کمافات نبود چی میگفتیم؟ میگفتیم نماز رو نخوندی گناه کردی تمام، دلیلی برای قضا نداریم. فلذا میگن قضا به امر جدید است. قضا به امر جدید است یعنی چی؟ یعنی همان امر به خودی خود اثبات قضا نمی کند، اون فقط عهده تو رو مشغول کرده، بر تو واجب است نماز بخون. اگر میگیم قضا کن، چون دلیل دیگری آمده فرموده اقض مافات کمافات، اما در حقوق مالی احتیاج به دلیل نداریم. من اگر دینی از کسی مدیونم به کسی، طلبی از کسی به ذمه منه، مادامی که پرداخت نکردم ذمه‌م چیه؟ مشغوله، باید بدم. من امروز فرض کنید باید طلب زید را میدادم، موعد بازپرداخت طلب بود، ندادم، عمدن هم ندادم، نه اینکه نداشتم، داشتم ندادم، گناه کردم یا نه؟ بله. حالا که ندادم دیگه ذمه من ساقط؟ نه خیر، ذمت مشغوله، باید بدی. چرا؟ چون حق حق مالی است، ذمت رو مشغول کرده. این که در مورد عبادات میگن ذمه مشغول شده است، این چیه؟ مسامحه در تعبیره. ما ذمه‌مون به عبادات مشغول نمیشه، ذمه فقط مشغول به امور مالی است. در مورد عبادات آن چیزی که مشغول است یا آن چیزی که متعلق حق چیزی شده عهده است، فقط بر عهده من آمده که عبادت رو به جا بیارم. بنابراین در حقوق مالی این که ذمه مشغول نباشد خلاف اصل است، دلیل میخواد. در حقوق غیر مالی این که ذمه مشغول باشد، این چیه؟ این خلاف اصل است، این دلیل میخواد. پس فرق است بین حقوق. این که ایشون میگه چه فرقی هست، فیه فرق واضح، این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. و حق القسم از کدام قسم از حقوق مالی است؟ نه، حق القسم به حق مالی نیست. پس اگر بخوای بگی قضا دارد، باید دلیل داشته باشی. به چه دلیل؟ یه دونه روایت هم نداری که بگه اگر شب پیش زن نماندی بعدن پیشش بمان قضا کن، یه روایت هم نداری. پس دلیلی نداره. حتی اجماع هم کسی ظاهرا ادعا نکرده، ادعای عدم خلاف شده که دیروز عرض کردیم این عدم خلاف هم اعتباری بهش نیست، چون کاشف از قول معصوم برای ما نیست، مبتنی بر قواعدی است که این قواعد در نزد اصحاب مسلمه، در حالی که همین قاعده دیگه. اینا شهید گفت چه فرقی هست بین حقوق؟ هم میگه ما فرق هست بین حقوق. اما حالا اون مطلبی که شما میگفتید، اگر گفتیم نه این حرف ما قبول نداریم، طلاق موجب تضییع حق زوجه می شود، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش مطالبی می شود که قابل التزام نیست. اگر گفتیم حق القسم حقی ابتدایی است، یعنی چی؟ یعنی به مجرد نکاح این حق برای زوجه ثابت است که زوج هر چهار شب یه بار پیش زوجه چکار کنه؟ بماند و بیتوته کنه. اگر گفتیم حق القسم حقی ابتدایی است، اصلا لازم نیست نوبت مطلقه برسه تا طلاق بشود موجب تضییع حق. حتی قبل از رسیدن نوبت مطلقه هم اگر زوج او را طلاق بدهد، این سبب تضییع حق زوجه خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به مجرد نکاح حق زوجه چی شد؟ ثابت شد. بله، ظرف اداء حق زمان آینده است، واجب حالی، وجوب فعلی است، واجب چیه؟ استقبالی. مثل چی؟ مثل وجوب حج بعد از حصول استطاعت و قبل از اشهر حج. کسی الان مستطیع ماه رمضانه، مستطیع برای حج امسال، اشهر حج هنوز نرسیده، آیا حق داره کاری بکنه که نتونه بره مکه؟ نخیر، بعد از حصول استطاعت وجوب آمده. اگه هنوز استطاعت نیامده، بله درست، اونجا هنوز وجوبی نیست، میتونه یه کاری بکنه که استطاعت حاصل نشه. اما بعد از اینکه استطاعت حاصل شد، وجوب چی میشه؟ میشه فعلی. وجوب که شد فعلی، ولو واجب استقبالی است، هنوز اشهر حج نرسیده، حق ندارد کاری کند که سبب بشه این نتونه بره مکه. فلزا میگن کسی که مستطیع است، اگر میداند رفتن او به مکه منوط بر این است که از الان بلیت بخره یا ثبت نام کنه، بر او واجب است. چرا واجبه؟ برای اینکه وجوب حد چیه؟ فعلی است، ولو واجب استقبالی باشد. بعد از حصول استطاعت وجوب حج فعلی است. حالا ما نحنفی هم اینطوریه، فرض بر این است به مجرد نکاح حق القسم برای زوجه چی شد؟ ثابت شد، ولو نوبت شاشب دیگه است. وجوب چیه؟ فعلی است، واجب استقبالی است. حالا اگر آمد زن و طلاق داد، آیا موجب تضییع حق زن می شود یا نه؟ بله، مثل همون چی میمونه؟ مثل ایجاد مانع برای حج بعد حصول استطاعت میمونه. پس اگر گفتیم طلاق موجب تضییع حق زن است، هر کسی زن گرفت دیگه حق نداره زنشو طلاق بده. اگر گفتیم وجوب حق القسم ابتدایی است، هر کی زن گرفت طلاق براش میشه حرام. چرا؟ برای اینکه طلاق دادن حق زن رو تضییع میکنه. این حرف اصلا قابل التزامه؟ میشه همچین حرفی رو گفت؟ حلال خدا رو اینجوری بهم حرام کنیم؟ اما اگر گفتیم حق القسم ابتدایی نیست، منوط بر این است که زوج شروع کند به بیتوته در نزد زوجات، اونجا هم باز نه به این شوری، اما باز هم اشکال پیش میاد. اشکالش اینه، به مجرد اینکه در نزد زوجه اول بیتوته کرد، حق برای سه زوجه دیگر چی میشه؟ ثابت میشه. پس باید بگید بعد از اینکه در نزد زوجه اول بیتوته کرد، دیگه حق طلاق هیچ کدام از زوجات دیگر رو نداره. اگه طلاقشون بده گناهه، باید اول پیششون بیتوته کنه، حق القسمشون رو بهشون بده، بعد طلاق بده. پس این که میگن این آمد طلاق داد، کی؟ وقتی که نوبت زن چهارم رسید. نوبت لازم نیست برسه، نوبتش نرسه هم باید بگید طلاقش جایز نیست. و این حرفا هیچ کدام قابل التزام نیست. جوابش همون نیست که عرض کردیم، اصلا طلاق اینجا سبب تضییع حق نیست، طلاق موضوع ثبوت حق را از بین میبره، اصلا نمیذاره حقی برای زوجه ثابت بشه، نه اینکه حق ثابت او را تضییع میکنه. حالا اگر قائل شدیم که طلاق دادن زوجه در این فرض حرام است، پذیرفتیم حرف شیخ و حرف صاحب مسالک، آیا لازمش این است که این طلاق باطل باشد؟ این همون مسئله بود که دیروز عرض کردیم، اینجا محل طلاقی دوتا بحث اصول و فقه ما میشه، اصولمونم داریم راجع به همین بحث میکنیم، آیا نهی از معامله موجب فساد آن هست یا نه. حالا تو فقه هم الحمدلله رسیدیم به این مسئله. اگر گفتیم این طلاق حرام است، آیا این حرمت مقتضی فساد طلاق است؟ باید بگیم این طلاق اصلا واقع نمی شود یا نه؟ کار حرام کرده اما طلاق واقع شد. در کلمات شهید ثانی دیروز خدمتون عرض کردیم گذشت. ایشون فرمود این طلاق اگرچه حرام است اما حرمت آن مستلزم فسادش نیست، واقع می شود. چرا؟ دو تا دلیل آورد. گفت اولا ما کلن نهی از معامله رو مستلزم فساد آن نمی دانیم. ما فقط عبادات رو میگیم که اگر منهیون عن شد فاسد. ثانیاً حتی اگر نهی از معامله را هم مستلزم فساد آن بدانیم در همه معاملات نیست. فلذا در بیع وقت الندا حتی کسانی که قائل به فساد معامله به واسطه نهی شدن در بیع وقت الندا میگن معامله فاسد نیست. اینجا هم شبیه بیع وقت النداست. آیا این حرف درسته؟ ما که اصلا گفتیم حرام نیست طلاق، اما اگر پذیرفتیم حرمت را سلمنا، تنازل کردیم گفتیم طلاق حرام، آیا حرف شهید ثانی درسته؟ میشه ملتزم شد که طلاق صحیح است یا اینکه خیر اینطور نیست و باید بگیم طلاق فاسد است؟ انشالله عمری باشه جلسه بعد بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.